بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقریم می کنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جریان شناسی نفاق، ششم خرداد ماه 94، کانون مهدویت مساجد، مشهد مقدس.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما برادران بزرگوار و خواهران گرامی. من بابت تأخیر پیش آمده عذرخواهی میکنم، من باب وظیفه شخصی خودم و احتمالاً برخی از دوستان راجع به همین مسئله نقدی داشته باشن. عرض میکنم خدمت شما. خدمت شما عرض بشم که حالا اون چیزی که گردن منه، من باید این خدمت شما عرض کنم، من عذرخواهی بکنم و عرض ادب خودم رو اعلام بکنم و باور کنم نمیدونم جلو دم درم دیدن که ما با موتور رسیدیم. یعنی این کاری که باز از دست من برمی اومده این بوده، یک بخشش اون بخشش که گردن من باشه و تأخیر از جانب من باشه این هست. بالاخره توی ترافیک گیر کردیم زیر همین پول، تا آخر با موتور فرستادن دنبالمون آمدیم. حالا دوستانه که برگزار کننده جلسه هم هستن، خورده دیگه وقت مردم رو مراد بکنم. ما جلسه دیگه خود تهران رو برگزار میکنیم. دوستان مستحضر هستن، اگه دو نفر آدم هم آمده باشن قرآن که تموم میشه شروع میکنیم. شده حتی ما بعضی موقع زودتر هم شروع کردیم، یعنی زدیم مثلا 9:30 صبح، ساعت 9:30 شروع کردیم. باور کنیم خدمت شما عرض بشم، یعنی عکسش هم دوزه بوده. یعنی اما یه نکته من عرض کنم خیلی مهم. ببینید بزرگواران، بنده رائفی پور خودم رو خدا شاهد میگیره، اینو با تمام وجود دارم عرض میکنم، به همین امام رضایی که اینجا ما مهمان ایشان هستیم و ظاهر هستیم عرض میکنم، من خودم رو یه سنگریزه شن کنار جوبم نمیدونم، خواستم بگم دریا، دیدم دریا شأنیت داره، کنار جوبم نمیدونم. خب اگر مردم به بنده لطف دارن همش از جانب خداست. یا عزیز من یشا و یذل من یشا، در این هیچ شک وجود نداره. آقا میگن عقب صدا نداره، صدای عقب هم درست کنید. حالا تا دوستان درست میکنم من داد و بیداد میکنم تا بیشتر صدا برسه. عرض کردم من خودم رو به عنوان یه شن کنار جوب هم نمیدونم، این رو به حقیقت و با وجودم گفتم. به امام رضا هم قسم خوردم که دیگه خود آقا امام رضا میفرماد یه جای دیگه اگه استدلالی نداری، سندی، کاغذی نشون بدی قسم بخور. این نکته اصلی بنده. یک مسائلی بعضن پیش میاد تو این سخنرانی هایی که ما این طرف اون طرف میبینیم. من امشب شاید دو سه تا مورد همزمان پیش اومد، به نظرم یه توضیح 5 دقیقه‌ای بدم و واجب میدونم. شده بعضن من در تهران سخنرانی داشتم، توی تهران بودم، خبر به من رسیده که همین الان بنر برای شما زدن تو شیراز، خدا گواه. بعد من تماس گرفتم که اینا هم اخلاق منو میدونن که هیچ چیزی برای من سهمگین‌تر و وحشتناک‌تر از این نیست که جلسه به نام امام زمان برگزار بشه و بخواد چی بشه؟ کنسل بشه. یعنی اینقدر من با همچین چیزی برام جز دغدغه‌های اصلیمه. بوده پروازی کنسل شده، بنده مثلا 14-15 ساعت توی ماشین نشستم، خود اون کسی که دعوت کرده باورش نمی‌شد من برم. خب پول کرایه رو من خودم دادم، بلند شدم رفتم، گفتم که ببین نه من اینجا مهمم نه تو، اونی که مهمه به برگزار کننده جلسه گفتم. گفتم اون عزیزانی هن که میان، اون کسی هم که دعوتشون کرده یک کسی دیگه است، نه من باید توهم بزنم بگم به خاطر من رائفی اومدن، نه تو توهم بزن بگو جلسه برگزار کردیم اینقدر آدم اومد. بوده خدا شاهده من با یکی از، خدا رو دارم شاهد میگیرم دیگه چاره ای ندارم، با یکی از بزرگان جلسه داشتم که الان 2.5 سال گذشته از اون جلسه، دوباره ما میخوام جلسه‌مون رو جور کنیم نمیتونیم. یعنی یا ایشون وقت نداره یا من وقت ندارم. اینقدرم مثلا ایشون سر شلوغ، بندم که سرم شلوغه. من به یه مدرسه راهنمایی تو تهران یه راننده تاکسی جانبازی نشست کنار منو شناخت، گفت میای بریم مدرسه برای پسرم صحبت بکنی؟ گفتم باش، گفتم اینه قول بد میدم. بنده به ایشون قول دادم، بعد این جلسه جور شد و ما تماس گرفتم. من رفتم تو جلسه، جایی که من می‌خواستم برم خاص بود، نیم ساعت طول می‌کشید لپتاپم چک شه، یعنی اجازه نمیدن لپتاپ ببری تو. لپتاپ بنده چک شد، رفتم اونجا، یک ربع از وقتمون که من با خودم حساب کردم بیام بیرون دوباره بعد چی برسم اونجا، یک ربع صحبت کردم. من مسائلم تو لپتاپم بود، می‌خواستم بهشون نشون بدم که دیگه هم دیر شد، اصلا دیگه من لپتاپ روشن نکردم. گفتم آقا کلیت ماجرا اینه، اجازه بدین بریم. ایشو گفت کجا داری میری؟ بیس. گفتم یه جا وعده کردم، فکر کردم مثلا من مجلس مثلا وعده کردم، اینجوری دارم میگم وعده کردم حتما باید برم. من اعتقاد دارم کوفیا خلف وعده کردن، اگه ما امام حسینی هستیم نباید خلف وعده بکنیم. الا ای حال ما یکی از مشکلات ما ایرانی ها تو سبک زندگیمون همین مبحث هستش، و عزیزانی هم که حالا انتقاد دارم اون بخشش که به بنده وارد میشه گفتم من به گردن میگیرم و میپذیرم. همین امشب هم من توی مشهد متوجه شدم بدونی که بنده اطلاعی داشته باشم رو بنر زدن فردا رایفی پور فلانجا حضور داره سخن. به خدا شد ما روحمون خبر نداشت. مشهد حضور دارم، اومدم دو شب سخنرانی هم برای همین دوستان و بچهای همینجا، یک صبح هم باید برم ارتش سخنرانی دارم فردا صبح. اما این که مثلا به خاطر اون جلسه بخوام بیام نه. بعد تماس که آقا مال جلسه رو گرفتیم نگرفتیم فلان. باز شنیدین اونم سایت ایسنا باز تکذیبی رفته که نه رایفی پور شرکت نمی‌کنه، نه ایسنایی به ما زنگ زده نه اونا به ما زنگ زدن. من موندم یه وسط خودمون هیچ خبر نداریم. این میگه اومدی و یکی میگه نمیخوای بیای. خب در مجموع فعل این کار خراب است. ببینید تجمعی که فردا میخواد صورت بگیره در مقابل اگر زیاده خواهیای امریکاست فبها، من که حرفی ندارم. خب آمریکا سگ کی باشه بخواد برای فرزندان حضرت زهرا بخواد خط و نشون بکشه بخوام بیام نمیدونم مثلا فلان میکنم، مثلا این خبرها نیست. شما نترسید، همون حرفی که از قدیم گفته شده هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خب مشکل ما همین خودمونیم و در داخل ما خودمون رو درست بکنیم هیچ کس از بیرون نمیتونه به ما ضربه بزنه. بنده هم عرض کردم گفتم که باز از تهران به من زنگ زدن آقا حالا یه نفر یه خفت و خطایی کرده یه چیزی پخش کرده شما حالا اگه میتونیم. من همین فردا مثلا 5 بعد از ظهر با یه بنده خدای وعده کردم همین تایمی که منو واقعا با یه نفر جلسه سو ایشون اگر به من تماس بگیره و حاضر بشه جلسهش کنسل بکنه، منم با اون شرط میرم که این جلسه تقابل با استکبار و آمریکا و زیاده خواهیاشه، نه الزاما مثلا فلان جریان سیاسی جلوی جریان سیاسی دیگه چی بخواد. که بعضی از اینها حتی از اساس هم چیه غلطه و صحیح هم نیستش. حالا من تا صبحم جایی که باید کسب تکلیف بکنم و تعطوی ماجرا رو در بیارم در میارم، حالا ببینیم چی میشه، یا میریم یا نمیریم دیگه. این نکته‌ای که دارم از سخنرانی که ما هم داریم همین بحثه. ببینید بزرگواران اگر میبینید بنده من 5 شب توی تهران میرم سخنرانی میکنم، 6 شب یا 5 شب شد سخنرانی کردم با عنوان جریان شناسی نفاق، از این جهت بود من دیدم آقا جامعه اسلامی رو هیچ چیزی مثل نفاق زمین نمیزنه. کافر هیچ وقت هیچ غلطی نتونسته بکنه. شما یک بار از صدر اسلام تا الان یک مورد برای بنده بیارید، یک مورد برای بنده بیارید که منافقین کفار تونسته باشن کاری کنن، مطلقا پیدا نمیکنه. اصلا یکی از معجزات اسلام اینه، حقانیتش اینه، راه سلطه کفار بر مؤمنین بسته شده حتی نظامی، یعنی به لحاظ جنگ نظامی و تا غیر نظامیش هم همینه، امکان سلطه ندارن، غیر ممکنه. شما داستان حضرت موسی رو نگاه بکنید، فرعون هیچ غلطی نمیتونست بکنه. آخر انقلاب حضرت موسی رو سامری از خود بنی اسرائیل و قارون از خود بنی اسرائیل زدن زمین. همین ها داستان درست کردن. هیچ وقت آمریکا رو فرعون بیرام نگفتم همونه، فرعون چنان خدا چپوندش زیر آب خفش کرد. البته این فیلمی که این هالیوودیا ساختن در مورد حضرت موسی یه شرور خودشون درست کردن، حضرت موسی میپره فرعون رو نجات بده تو نیل، بعد هر دوتاشون هم آخر زنده میمونن، فرعون اون ور آب، موسی هم این ور آب. اینا یه مش مزخرفات و لاتایلات که اینا از کجا در آوردن اینا، این حالا به کنار. اینو من عرض بکنم، هر آنچه اسلام ضربه خورده فقط از درون بوده. اگر احد ما شکست میخوریم به خاطر 50 60 نفری نفاق پیشه میکنن، فرمایش پیامبر رو میذارن زمین، میرن برای غنیمت. انقلاب ما هم همینطور زمین میخوره، هیچ چه که سفید امضای به ما ندادن، اگر ما هم جلو قارونامون و سامریامون و اینها رو چی نگیریم. یک جریان اقتصادی، یک جریان چی بدعت دینی. نگاه کن قارون نماد جریان انحرافی اقتصادی تو انقلاب های اسلامی، و سامری نماد جریان های بدعت گذار مذهبی و فرقه سازه. اسلام رو هم همینا میزنه. اینا از درون ان قارون کان من قوم موسی، تاکید قرآن بر همینه. سامری که اصلا خودش از نوادگان حضرت یوسفه. بله فکر هر کسی میتونه بیاد آدم گمراه کنه، هر کسی بیاد بگه هارون نه من شم آدمی نیست، منتسب به بیت حضرت یوسفه، یعنی آدمی که واسه خودش اونجا حضرت یوسف بعد از خود یوسف بچه‌هاش پیغمبر نشدن، اما انقدر مهم بودن، 12 تا سبت بنی اسرائیل که هر کدوم از بچه‌های یعقوب یه دونه گروه شدن، یه قبیله شدن، یوسف دو تا قبیله شدن، یعنی دو تا پسر یوسف خودشون صاحب قبیله بودن، صاحب سبت بودن برای خودشون. اینا خوب دقت بفرمایید، آخر هم سامری خودشون منتسب کرد به حضرت یوسف، گفت فکر کردیم ما کم کسی این، کی شماها رو آورد تو مصر، کی بود عزیز مصر بود، اینا رو یادآوری کرد برای اینها که تونستون فتنه رو درست بکنه. عزیزم وقتی شما، من این بحث نفاق رو هم نیومدم برای شما بگم یا تو تهران برای مردم تهران نرفتم بگم که خدای نکرده در شما نفاق بخواد باشه، خدا رو گواه میگیرم من برای خودم سخنرانی کردم، رفتم پیرامونه برای نفس خودم داشتم کار میکردم، مطالعه میکردم، گفتم این نفاق رو باید باز بکنم ببینم چیه. یه بحثی داشتم پیرامون کفر و شرک و نفاق، شروع کردم کفر و شرک و نفاق رو جدا جدا بررسی کردم، دیدم عجب برخی از نشانه‌های نفاق در خود بنده هم هست. ترسیدم، گفتم اینها رو باید پاکسازی کرد وگرنه انسان رو در مقابل ولی خدا قرار میده. ببین زبیر اگر زمین میخوره به خاطر بی‌تفاوت بودنش به این سری مسائله. زبیر کم کسی نیست، یه خود تن من شما باید بلرزه. تو همین جلسه که دو سه شب پیش داشتم مشهد عرض کردم، زبیر مازال از زبیر کان رجلن من اهل البیت، چیزی نمونده بود از ما اهل بیت بشه، یعنی به مقام حضرت سلمان برسه. چرا زبیر این طور میشه؟ میری چرا؟ چون زبیر به این مگسی که وزوز میکرد تو وجودش بیخن گوش نفسش بی توجه بود. بعضی موقع من و شما شب میخوابیم یه مگسی تا صبح اذیتمون میکنه. آدم عاقل بلند میشه مگس رو 10 دقیقه وقت میذاره میکشه، چراغ روشن میکنه پیداش میکنه میکشش، بیرونش میکنه، یه کاری میکنه، شرش رو دفع میکنه. اما آدمی که حوصله نداره، در واقع عقل نداره، تا صبح وز وز اینا با دستش اینطور داره، هیچ فایده ای هم چی نداره، کل خوابش هم میگیره. به خاطر همین خدا در قرآن به منافقان میگه لا یعقلون، میگه اینا عقل ندارن. زبیر اون روزی که اومدن در خونه حضرت زهرا شمشیر کشیدن جسارت کردن، اون اتفاقات افتاد، هیچ کس از یارانی که در داخل خونه حضرت زهرا بودن شمشیر نکشید. امیرالمومنین خودش سکوت کرد به خاطر اسلام، میدونست اونا دنبال چی هست. زبیر شمشیر کشید. زبیر اما این وزوزی که تو وجودش شکل گرفت که چی؟ نیومد خودش بپرسه بابا علی شمشیر نکشید، تو چی فکر کردی که علی نمیفهمه تو میفهمی؟ چرا تو شمشیر میکشی؟ این وزوزی که بیخ گوشش بوده گفت برو کنار، کیش نکشتش. باید همون لحظه با خودش میگفت سب کن. خیلی اوضاع خطرناکه. من علی ابن ابی طالب اینجا داره فرمایش میفرماد، من اینجا، چرا سلمان شمشیر نکشید؟ چرا مقداد نکشید؟ ها؟ چرا فقط من شمشیر کشیدم؟ مشکلی دارم اینو بگردم پیدا بکنم. رگه های نفاق بعضا اینقدر کم رنگ واقعا تشخیصش سخته، کار هر کسی نیستا. متاسفانه تو ادبیات ما و بعضا متاسفانه تو ادبیات دینی که اصلا ادبیات دینی ما این نیست، به غلط اینطور فکر میکنن مردم که فقط نفاق و نفاق اکبر میدونن. نفاق اکبر چیه؟ هیچ، یه بابای اصلا کافره میاد ادبه مسلمان ها رو در میره، این که جاسوسه، این ستون پنجمه، اصلا مسلمان نیست، اومده ادبه چی؟ مسلمان ها شیعه نیست، داره ادبه شیعه ها رو در میره، به وقتش هم ضربه میزنه. این که ظاهر ماجراسه که سخت نیستش، که در اینکه شکی نیست، بله برخی از آیات هم داریم به اینا اشارات کرده، اینا نفاق اکبر. اون چیزی که بنده ازش میترسم نفاق اصغره، نفاق ریستر، کمرنگتر، اما پیچیده، نفوذپذیر و اثرگذار. این خطر از کجا؟ از آنجا که نفاق وقتی به این شکل آرام، وقتی تابلو جلوشو میگیرم، میگن جاسوس گرفتیم، کافر بوده عده مسلمان رو در نورده، اما چون اینجا از جنس خود مسلمان هست، اصلا نمیتونی کشفش کنی. در درون بعضی فکر میکنن نفاق منشأ بیرونی داره. عزیزان الزاماً اینطور نیست. بعد از طوفان نوح کافری نماند، اما بعدش باز در آن همان امت منافقان شکل گرفتن. نفاق منشأ درونی هم دارد. برعکس من با همین بحث دارم، دو تا حدیث از پیامبر میگم حساب کار دستتون بیاد که ببینید نفاق در برخی از شما بزرگواران هم هست. همونطور که من دارم به خودم میگم دیگه، پیامبر میفرماد اگر تو وای میستی یک نفر اول به تو سلام میکنه بدون منافقی. من استادم، من دکترم، من آیت الله هم، من سردارم، من ایکسم، ایگرگم، زدم، بزرگترم، وایستم که کی؟ او اول بهم سلام بکنه. این از نشانه های نفاقه. اگر تو صف نماز نشستی یه نفر میخواد بیاد جا بگیره نماز بخونه، یه هایی تو دلت سختی میاد، سنگینی میاد که ای بابا این هم تو این هیرو بیرم دنبال جا میگرده اینجا، یه هایی گله گشاد میشینی که از دور این به سمت شما میگه این جاش این بغل این دو سه نفر تنگتر بشه من جا میشم. اگر این حس در وجودت هست یا تا حالا به وجود آمده، این در کلام رسول الله نشانه نفاقه. دیدی کار سخت شد؟ نگو عزیزم کوچیک، نه خیر. بعضی موقع یه لکه یه سیاه رشد پیدا میکنه، زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه، میزنه زمین. زبیر همون لحظه بعد با خودش میگفت من چه غلطی کردم که این حس در من به وجود اومد. به خاطر همین خدا میگه منافق یه ویژگی دیگهش لا یفقهون. چه ویژگی داره؟ که میگه اهل تفقه نیست. تفقه یعنی چاه عمیق زدن، یه مطلب رو سرسری بررسی میکنه. این نشونه بیعقلیشه. آدم عاقل از یه همچین چیزی ساده نمیگذره. اگر یکی دیگه از نشونه های نفاق اینه که لا یعلمون، اصلا اینا علم دینی هم ندارن، فقه سرشون نمیشه، از این جهت درسته. اگر همین شما تو رو به خدا به این دقت کن، اگر همین حس در من شما به وجود آمده که بذار اول او سلام کنه، یه لحظه اگر اطلاعاتمون از سیره پیغمبر درست می بود که هیچ کسی نتوانست در سلام به پیغمبر پیش بگیره، حتی کی؟ کودکان. اون موقع با خودمون میگیم عجب، یعنی من مقامم از پیغمبر بالاتره؟ ببین چون اطلاعات صحیح از سیره اهل بیت نداره، خدا بیامرزه علامه تهرانی امیر مشهد، ایشون کتاباشو میخونی میشینه پا میشه میگه چی؟ سیره اهل بیت، سیره اهل بیت، سیره اهل بیت، سیره اهل بیت. تو همینه دیگه، این علم تو از کی گرفتی؟ خودت رفتی از قرآن کسب کردی؟ خب تو هم با کسایی که گفتن حسبونا کتاب الله، ما خودمون قرآن میفهمیم، چه فرقی داری؟ اما اگه کنارش ثقلین رو اعتقاد داشتی و کنارش به اهل بیت قائل بودی، تو سیره اهل بیت اینها در میاد. بچه کوچیک نتونسته به پیغمبر سلام بکنه، میرفتن رو پشت بوم کشیک میدادن. پیامبر داره تو کوچه میاد، به دو سه نفر این پشت قایم شده بودن، میگفتن اومد چه زودتر بپرن سلام بدن. پیامبر میفرمود شما دو نفری که پشت دیوارید، سلام علیکم. اگر نشونای نفاق بگم، اگر شما سختت به این نفر بگی ببخشید، ولو بچه کوچیک به بهانه های مختلف بگم ببخشید، پر رو میشه. با همین دیگه سلام بکنم پر رو میشه. با همین نگاه ها این درون ما بعضا غلیان میکنه، رگه های نفاق خبر نداریم. سخت داده بگی ببخشید بچه دو سه ساله، کار درست انجام داده، باید بهش بگی اشتباه کردی بعد عذرخواهی کنی، نمیتونی بگی، نشانه های نفاقه. پس ماجرا سخته. یکی که بعد این جلسه بونش میگه آقا تو که دیگه همه رو منافق کردی رفت، میگم شرمنده به من هیچ ربطی نداره. حرفی داری؟ برو سراغ اهل بیت، برو سراغ قرآن. من دارم سورس بهت میدم، برات میخونم، دارم منبع معرفی میکنم. از تو این جلسه فکر نکن اومدی آقای بابای رائفی اومد یه سخنرانی کرد، ما رفتیم نشستیم و کلی هم منتظر بودیم و اینطور شد و اونطور شد. اگر اینه اشتباه، اگر قرار تو این جلسه یه چیزی در بیاد من و شما یه تکونی بخوریم، یه لحظه با خودم بگم بابا این حسه در منم هست، برم خودم یه تکونی بدم، برم ببینم چیکار کردم، برم درست کنم خودمو. مبادا بنازی به خودت که امروز من آقا ما که دیگه نماز خونیم، ما که دیگه هیئت میریم. نه عزیزم، کسایی چپ کردن که اصلا به مخیله من و شما نمی گنجه. وقتی قرآن میاد ماجرای بلعم باورا رو میگه و به عنوان سگ ازش یاد میکنه، میگه این سگ بلعم باورای مستجاب و دعوه، که حساب تو مستجاب و دعوه نیستی، منم نیستم، او مستجاب و دعوه بود، یعنی هرچه میخواست خدا اجابت میکرد دردم، تا جایی که این آدم خواست موسی گیر بیفته خدا اجابت کرد. حضرت موسی و بنی اسرائیل رفتن رو شب خوابیدن صبح بلند شدن دیدن دوباره سر جای اولشونن. موسی گفت چی؟ گفت یک از بندگان من مستجاب الدعوه است، اینطور خواسته. خدا گفت با تکلیف ما روشن کن، من پیغمبرت اینجا، اون چه داستان؟ خدا گفت تو هم بخوا. اینجا یک درس تربیتی برای خود حضرت کی بود؟ موسی. بعدن همون برعم واورا ماجراش حل میشه و میره ها، یعنی در حالی یا برسیسای عابد از اینا فراوان داره، در حالی مرد که سجده کرد به ابلیس، یعنی بر روی دار بود میخواستن بکشنش، ابلیس برش ظاهر شد گفت یه سجده به من بکن. گفت نمیتونم بستنم. گفت با چشت، گفت با چشمت یه سجده به من بکن، من نجاتت میدم. اینم تو همون آخرین لحظه با چشمش این کارو کرد و یه قهقهه مستانه براش زد و رفت به کارش. گفت حالا تو خودت بودی. این مرض نفاق مرض عجیب غریبی، ما برای درمانش باید بریم سراغ دکتر. و ببین یه کتابی هست، این پزشکا دارن، من دانشگاه علوم پزشکی که میرم سخنرانی شب تو مهمانسراشون بعضی موقع میخوابم، این کتاب تو همه مهمانسراها هست. بعضی موقع برداشتم اینجوری بر رفتم ببینم چیه، مثلا مفاتی و قرآن که هتل‌ها میره همه جا داره. خب اینم یه دونه از اینا دارم. یه کتابی برداشتم نگاه کردم، مثلا نوشته اسم بیماری ها رو نوشته، علائمش رو نوشته اینطوره. اهل بیت علائمو گفتن که من و تو بریم چک کنیم، یه بگیم آخ نکنه فلان مریضی رو گرفتم، برم سریع چیکار کنم؟ درمان کنم. داری برنامه تلویزیون نگاه میکنی، پزشک دعوت کنم که آقا کسایی که نمیدونم کف پاشون گزگز میشه، سرشون احساس سنگینی میکنه فلان، به همان اینجا 7-8 تا از اینا میگه، میگه نشونه چربیه. یه میگه نکنه چربی دارم، برم یه تستی بدم، برم یه آزمایشی بدم. الانم صحبت سر اینه، ما اومدیم سراغ پزشکانی که این بیمارانو بشناسیم. امام حسن عسکری میفرماد که مؤمن را از سیمایش بشناسید و منافق را از نشانه هایش. ما خود سراغ همین علائم بیماری بریم ببینیم آقا داستان چیه. و برای خودمونه، من هر علی سخنرانی دارم میگم برای خودم که یادآوری بشه حواس خودم رو چیکار کنم، چم کنم. دیدم بله در خود من هم همین حس بود که بعضیا رو میرسیدیم وای میسادم اول اون سلام کنه، استدلالم این بود که پررو میشه. استدلالم بعد وقتی روایت رو خوندم گفتم خاک بر سر من کنم، تو چی هستی که فکر کردی از پیامبر بالاتری؟ بعد خدا خواست یه روایت دیگه دیدم که چی؟ از نشونهای نفاقه. جری شدم تا بیام ببینم این نفاق داستانش چیه. چون تو ذهن ما چی بود؟ این نفاق همون کافری که اومده عدم مسلمان ها رو در میره ریش میذاره اینا. این نیست، اون جاسوسه، اون نفاق اکبره. نفاق اصغر از اون هم خطرناکتر. قرآن رو وقتی میخونید میبینید آقا فوشایی که خدا به منافقا داده به هیچ کی نداده. خواهی شما رو نمیترسونه، منو میترسونه، کسی دیگه کار نداره. به لحاظ دانستن و دانایی منافق این ویژگی ها رو داره، ببین در تو نباشه. اینا رو هم نمیگم پس فردا فازمت برداری بزنی به ملت میزان نفاقشون رو تشخیص بدی ها، نه، فازمت بزن به خودت. اصلا برای خودمون داریم حرف میزنیم. یک به سوی علم نمیره، علم سطحی میره، فقط عقل شیکمیش کار میکنه. عقل شیکم اون دنیایی تو حوزه شیکم و اینجور چیزا نفر اوله. بخواد بکشه به ماجرای عمیق‌تر وجود خدا اثبات، خب یه ویل کن بابا حوصله داری. اما اینجا بهش بگو این بانک انقدر سود میده، اون بانک 1% بیشتر میده، نه اینجا برداری اینجوری کنی، همچین مخش کار میکنه که نه. خب این ویژگی، یعنی سراغ علوم نمیره الا علومی که چیه؟ علمی که به نفعش، اون نفع هم اشتباه میکنه تشخیص میده. و این نفر عاقل باشه میدونه که آقا اون طرف با یک ابدیت تو مواجهه، اینجا 70-80 سال. هر کی هم میخوای باشی باش، چقدر میخوای به دست بیاری؟ یه شهر رو بهت میدن کلن، یه شهر مال تو نمیدن. تازه این یه شهر، یه شهر توی استانی، توی کشوری، توی قاره‌ای، روی کره‌ای، در منظومه‌ای، در کهکشانی که گمه، پشه هم نیستی. به خود بعضی ما سوار هواپیما میشم نزدیک شهر یا داریم بلند میشیم یا میشینیم، برمیگردم این خونه‌های ریز ریز و این ماشین‌ها رو نگاه می‌کنم کنار پنجره، با خودم میگم عجب توهمی داریم ما آدم‌ها. یه جغل ماشین می‌بینی داره لایی می‌کشه، از اون بالا هم مورچه داری می‌بینی داره اذیت میکنه مردم. بعد با خودت میگه عجب این همه آدم، اینا هر کدومشون یه داستانی برای خودشون دارن. یکی عاشق اون یکی، اون یکی کلاه سر اون یکی گذاشته، اون یکی نمیدونم رئیس این یکی، این کارمند اون یکی، اصلا یک داستانی ها. هر کدوم اینا یه سری علایم، بعد نگاه میکنی این جغله، این پشه، بلا نسبت پشه، یا خدا هست؟ اصلا خدا خیلی صبر داره. این پشه بعضی موقع اینجوری میگی تعجب میکنه. به سمت علم نمیره، اگرم بره سطحی میره یا سراغ علوم به درد نخور میره. چیزی که برای خودش به دردش بخوره نیست. عرض کردم اهل اندیشیدن و تفقه عمیق نیست، درگیر تخیل‌های خودبافته خودشه. یه چیزی درست میکنه، یه ساختار ذهنی بهش میرسه. پسرت توی هواپیما نشسته کنار مندی، بعد یه سری فازا داشت بنده خدا، مشخص بود یه سری چیزا براش خیلی مهمه. بعد گفتش که مثلا شما چی کاره اینا؟ من یه سری داشتم با یکی این طرفی صحبت میکردم، گفت کار تو چیه؟ گفتم پژوهش کردم. بعد شروع کرد صحبت کردن و بعد یه خورده حرف بنده خدا دید نه جای صفر خورده. خب شروع کرد در مورد فرقا داشت صحبت می‌کرد، گفتم نخیر اینطور نیست، این اینجوریه، اینجوریه، دید دیوار بتونیه. بعد آره هی شروع کرد و پیش اومدن و فلان. بعد میگه ببین به نظر من خدا اینجوریه، شروع به راه میگفت. بعد من میگفتم من اصلا دینی باش بحث نمی‌کنم، عقلی. میگفتم خب به نظر عقلی، به نظر شما این خدا مثلا اینجا بعد چیکار کنه؟ خب بعد گیر می‌کرد، میگفت نه خب به نظر من اینه. گفتم خب این نظر توئه، تو نه پیغمبری، نه صاحب کتابی، نه صاحب مال خودته، و منم نمیتونم بگم تو جلو خودتو بگیر، جلو تو هم نمیتونم بگیرم. اصل شده که هر کسی یه لپتاپ میذاره و یه اینترنت و اینو شروع میکنه خودش به دنیا معرفی کردن، یه گروه درست میکنه، عقاید خودشو میاد پخش میکنه. مثلا من نمیتونم جلو بگیرم، اما میتونی عقلی باد بحث بکنم خارجم بگیرم. مثلا من دیدم دغدغه ایشون این بود که تو این شهری که داریم میریم تو کدوم هتلی، بهترین هتل اینجا اینه ها، یه وقت توی این هتل نبردنت کلا سرت رفته ها، نمیدونم فلان و بهمان. مثلا دم نه نگاه کن توی حوزه های عقل شکمی کلش چی کار میکرد که این هتل من رفتم اینجوری بوده، کلا سرت نره، اینو برای سخنرانی دعوتت کردن کدوم هتل گرفتن، مهمان سرا گرفتن، کجا گرفتن. دم خیلی آره اینجا قضاش اینجوری میدن اونجوری میدن، 3-4 بار اون شهر رفته بود مأموریت میرفت. بعد دیدم نه اینجور جاها کلش کار میکنه، اینجا وقتی خدا میرسه من براش سوال مطرح میکنم به پارادوکس میرسه جواب نمیده. میگه نه به نظر من اینه. خودتو خیلی بیجا میکنی، من تو کی هست خیلی مثلا آخه ما یه مبنا داریم، اینجوری نیست که هر کسی پسر مسیحی شده بهش میگم که من خواهم مسیحی بشم. اومدم میگم خود شدی یا نشدی؟ میگم میخوام بشم. باش خب حالا چرا؟ یه مسیحیت خیلی باحاله. میگم برای چی؟ میگم میتونی عرق بخوری، میتونی دختر بازی کنی، زنا کنی، اینا همه چیش آزاد. گفتم اگه اون مسیحیتی که من میشناسم، یعنی تو انجیل در میاد، تازه همین انجیل تعریف شدهش، والا توش زنایی نیست. متوجه چی میگم؟ میگم نه. گفتم خود تو چی هستی؟ حالا کاتولیکی، پروتستانی، ارتودکسی، بش کدوم شاخه پروتستان هایی؟ چون پروتستان ها خیلی زیادن، بقیه اونا از ارامنه، مثلا از متأثر از ارامنه، مثلا گریگوری هستی، اینا هر کدومش یه داستانی دارن. بعد میگفت نه من این چیزها رو از مسیحیت قبول دارم، همینم. خودش رسیده بود به 4 تا نکته، مثلا که چی؟ خدا اومده رو زمین به خاطر گناهای ما به صلیب کشیده شده، اینو قبول داشت از مسیحیت، یکی این بود. بعد یکم عرق خوردن بود که ما گفت اصلا تو مسیحیت عرق خوردن نیست، پناه بر خدا این حرفو نزن. میگفت نه عیسی اینجا نوشته شراب. میگم بابا فلان فلان شده شراب، تو زبان عربی عبری آرامی اصلا شرابه، از زبان سوریانی من نوشیدنی، هر نوشیدنی رو میگن شراب. اونی که عرق تو میگی و عرق سگی که میخواد بزنی، اون خب یه چیز دیگه است آخه، اصلا عربیش هم این نیستش. آره قرآن میگه اون دنیا شرابن تهورا بر اهل بیت. خب اینن یشربو بها عباد الله، یشربو بابا مینوشد، شراب یعنی نوشیدنی. یه سری شرورا کنار هم دیگه چیده بود. اینجور جاها نمیرن. ببین دوست ندارن ساختار فکرشون به هم بخوره. میگم من به یه چیزی رسیدم، بذار همینجور زندگی کنم، به همم نزن. یه چیزی بیاد این ساختار به این نگاه کن. آدم عاقل چون به همیش همتون این اصل ماجرا، همین یه نکته از این دو جلسه بگیری بسته. شما همتون تو زندگیتون همینطور که روش میکنی ساختار فکریتون کامل میشه. آرام آرام به یه سازه فکری و خرد و اندیشیدن میرسید که با اون خیلی چیزها رو توجیه میکنید و تحلیل میارید. یه بخش هم توجیه. چیکار میکنید؟ از خود خدا نظریه دارید تا برخورد با مردم. کوچکترین چیزها بهش رسیدیم. میگه از نظر من خدا اینجوری، خدا اونجوری، تفاوت هم داره، اصلا اصل خدای واقعی هم نیست، یه چیزی ساخت. به یه ساختار میرسی توی زندگیت، همونطور که گفتم چون هرچی پیش میری کامل تر میشه توی زندگیت، یهو با یه پارادوکسای مواجه میشی، یه با اون ساختار فکری، یهو مثلا طرف لحاظ دینی فکر کنه این درسته، یهو 10 تا حدیث یه نفر برات با سند قوی میذاره روی میز، میگه با اینا چی میخونی؟ میفهمی اشتباه کردی. معمولا عموما انسان ها اینجوریان، میگم عموما شروع میکنن ساختار فکریشون رو عنایت داشته باشید چه جور درست کردن، جوری درست میکنن که تا حد المقدور اون ساختار قبلی آسیب نبینه. فهمیدید؟ یه جوری این جدیدا رو میارن یه جوری اون لاد جا براشون درست میکنن به شرطی اون قبلی آسیب حد المقدور نبینه. ما ایرانیا از زمان هخامنشی و قبل از اونها سبزه گره میزدیم، سیزده بدرم دیدی میگه طرف مثلا این 13 بدل یادش رفته سبزه گره بزنه، آقا بزن کنار، من رفت 13 گره رو نزنم بدبختم، شوهر گیرم نمیاد، میگم چی چی آقا بخت وا میکنه. این چه تو پت چی، هیچ مبنای عقلی و حتی دینی هم چی نداره. بعد که ما اسلام میاریم همین پارچه سبز گره زدن همونه، ریشه‌شو از اون گرفتیم، برمیگردیم تو اون با دین قبلیمون، سعی میکنیم دین جدید اومده ترجیحاً یه کاری کنیم که اونا الانم یه نفر میره امامزاده پارچه گره میزنه، اگه به نشانه اینه که یک عهد و عقدی با خودش با اون معصوم داره میبنده، خب این ایرادی درش کسی نمیتونه بگه ایراد داره. من دوست دارم با امامم عهد ببندم، عهد ببندم این گره، اصلا گره در زبان عربی میشه عقد، عهدم و عقدا و بیعتا لو فی عنقی، اصلا این گره بین من و ایشون محکم کردم مثلا یادم این نیست. اما شما میرین پنجرهای بقی میرفتن، این خانوما اکثرا معمولا این کارا رو میکنن، پارچه گره میزدن، بعد اون طرف آل سعود میومد فیلم میگرفت از اینا میبرد پخش میکرد، میگفت اینا همون اصحاب الرس قرآنن که خدا با شهاب سنگ نابودشون کرد. حالا یک جایی میبینی که اینو دیگه بعد چیکارش کنی؟ بذارش کنار، نه مبنای داره نه چی چیز دیگه. از اینجور موارد زیاد داریم که محال بحث من نیستش. از قضا یک جایی هستش با دین شما تضادی هم نداره، خیلی از علما هم ایرادی دیدید نمیگیرن، میان به عنوان سمبولی شده حالا کارش نداره، اما یک جایی با دین در تضاد میره. تو این ساختار فکریت، خدا وکیلی، جاهایی که این ذهن تو یهوی تیزی بهش خورده، سوزنی بهش خورده، دیدی با ساختار فکری تو سازگار بگی نیست، چقدر به این فکر کردی؟ نکنه ساختار فکریم از بیخ غلطه و سعی کردی چیکارش بکنی؟ تصحیح کنی درست، نه که ماسمال کنی، نه که ماسمال کنی، درست کنی. این اگر اینطور نفاق نداری و الا داری. یهویی شما مثلا میبینی یه شبهه یک نفر مطرح میکنه، میبینی این شبهه با ساختار فکری شما رو داره به هم میزنه، مثلا شبهه ویژگیش اینه دیگه، میری میگردی، از اولم نمیدی شبهه درسته الزامن، میری میگردی ببینی داستان چیه. دو دسته آدم داریم، یکی اصلا فکر نمیکنن، یه عده شبهه رو میشنون اهمیتی براشون بگید نداری، اینا منافقن ها، یک عده با یه شبهه بدون تحقیق باز شبهه رو میکنن مبنا، یعنی همون ساختار فکری که بهش رسیدن همونو میذارن چی؟ مبنا. میگن ببخشید ساختار فکری جدید این شبهه با خودش میاد، مثلا تا دیروز مثلا شیعه بوده، مثال میزنم، یک هویی مثلا یه وهابی یه چیز در مورد توسل گفته، میگه خب ولش کن هویی مثلا وهابیت باشه، این هم نادونه. چرا؟ چون باید دقیق بررسی بکنه. من بارها توی سخنرانیام گفتم و تو شبکه ماهواره ولایت که زیر نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی اداره میشه و از این جهت بنده میرم، اینطور فکر نکنید هر شبکه رو بنده حضور پیدا میکنم، نخیر، خیلی هم درخواست دادن خیلی از این شبکه ها نرفت. بعد اونجا به همین دلیل از نظر مرجعیت شیعه داره و مشیش هم نرمال و درسته، اونجا هر سنه گفتم بابا تلفن دیگه مستقیم طرف زنگ میزنه، تمام برنامه های من شبکه ولایت داشتم زنده بوده، گفتم آقا یه وهابی به من زنگ بزنه من دستشو میبوسم به من اثبات کنه که من مشرکم. باید دست همچین کسی رو بوسید. چرا؟ چون منو داره از گمراهی بگید. من نگاه هم اینه به خدا شده به کسی که بخواب بیاد، اما او هم باید دست منو ببوسه که پیرامون اهل بیت داره چی؟ جفا میکنه و جهنمیه، خودش هم خبر نداره، ما باید کمکش کنم. بیاد به من بگه تو رو خدا یعنی واقعا تو به این نتیجه رسید تو ساختار بیگی تو اگر یک کسی اهل بیت رو معصوم قبول نداشته باشه، امامت قبول نداشته. خدمت شما عرض بکنم که این خبر این تجمع فردا رسید نامر ما، حواظ ما آخرم حالا عرض میکنم. این ساختار فکری رو بهت بگه بگه آقا تو توی ساختار فکری به این رسیدی که بدون امامت جهنمیم، من ماتولم یعرف امامه ماتمیتتن جاهلیه، واقعا اینجوری میگم آقا تو رو خدا روشن کن نکنه من یه عمر داشتم اشتباه میکردم. ما یه اخوی داریم، ما خانوادگی همه خوب جدول حل میکنیم، بعد یه اخوی داریم ایشو یه تخصصی داره هیچ چیزی نداره، کره زمین نداره به نظرم، تخصصش اینه که جدول میتونه غلط حل کنه، یعنی 5-6 تا حل میکنه، بعد این که میخواد جدول حل بکنی پوستت کنده میشه. چرا؟ چون غلط حل کرده، 3-4 تا رو جور در آورده. با خود میگین اگه غلطه چجوری افق عمودیش درست در اومده؟ بعد بشینه از بیخ، یعنی اصلا میگه بابای رفت کلاس خط، دو نفر بودن، گفتش که من میخوام بگیرم بهتون یاد بدم. گفت چه؟ گفت من هیچی بلد نیستم. گفت تو 200,000 تومان. گفت من یه نصف کاره حروف بلدم، یه خورده کلاس خرفتم. گفت تو 500,000 تومان. خب بابا من بلدم. من گفت من 300,000 تومان بس زور بزنم مزخرفاتی که تو مخ توه بیارم بیرون، 200,000 تومان پاک بشی، سفید بشی، دوباره بنویسم. خب پس عنایت بفرمایید. نکته سر این مطلب و سر این مسئله است، این ساختار فکری تو چه چیزهایی به هم میریزه؟ آیا به سمت دوباره درست کردنش میری؟ بعضی هم اصلا گفتیم چی با یه شبه کلن دین برمیگرن، اینا منافقه. این هم چرا؟ چون منافقه، چون لایعقلون، چون عقل نداره دیگه. آدم عاقل باید برد بررسیش کن ببین چجوریه، شاید تو جوابشو نمیدونی، یا سراغ یک نفر دو نفر رفتن دو نفر نمیدونن، اما وقتی رفتیدی نخیر توی ایدئولوژی من این چمچی مسئلهی بگید جواب نتونستش بپردازه، پس قطعا اون ایدئولوژی ناقصه، جهان شمولی نداره. این نکته اصلی که منافقا ازشون غافلن. به خاطر همین هم عزیزم تمام مشکلات دنیا سر منافقاست. طرف بوده، من باهاش صحبت کردم، بحث علمی کردم پیرامون تشیع، از یکی از اقلیت‌ها بوده، خدا شاهده هیچ کدوم نمیتونست جواب بده. وسط جلسه زنگ میزد به این و اون طرف، اسمس میداد، گفتم به هر کی دوست داری زنگ بزن. آخر جلسه گفت نمیخوام شیعشم. گفتم نشون من تفنگ گذاشتم بخی کله تو، فکر کنم مثلا یه پولی، مثلا من هر نفر شیعه بکنم یه پولی به من میدن، چه خبرانی؟ برو خدا پدرتو بیامرزه. سهیچ نمیخواد اون چیزو. و این بابت کی داره جون میده؟ بابت کسایی که قبلا مردن. این به خاطر اونو میخواد بره جهنم. از این احمق تر آدم رو کره زمین هست؟ ببین یه موقع است خودتو یه گناهی میکنی لذتشو میبری میری جهنم، نادونه همچین آدمی. چرا؟ چون یک ابدیت رو میبخشه برای یه زندگی کوتاه. این آدم نادونه، یه چیز گرون قیمتی رو میبخشه برای چیز بیار. از اون نادونتر، یعنی تقریبا میتونم بگم که نمیتونم موجودی رو پیدا کنم که میترسم اون دنیا مثلا اون موجود جلو منو بگیره. الان گفتم بلا نسبت پشه، میترسم الاغ بیاد جلو منو بگیره بگه چرا به من نسبت دید. از اون نادونتر کسیه که بابت گناه یکی دیگه میره جهنم، یکی دیگه غلطی کرده، این تعصب داره بابت کسی که اصلا ندیدتش. خیلی جالبه، تعصب داره بابت او، این دیگه کیه؟ کمم نیستن ها، اکثریت دنیا رو امروز اینها تشکیل میدن. به شما بگم، چون اکثریت دنیا امروز مستضعف فکریه، در استضعاف محض به سر میبرن. یا خبر بهش نرسیده یا خودش هم مثلا به اون سمت بگید. اون زمانی که تو جزایر گواتمالا می‌خواست زندگی کنه، کجا هست جزایر گواتمالا گفتیم واسه خودمون، خب چه میدونم توی یه جزیره دور افتاده، جزایر قناری و نمیدونم خوان فرناندز، ما فهمیدیم اسم کشوره. خب تو اونجا زندگی میکردی، نه اینترنتی بود، نه ماهواره‌ای بود، نه کسی که بیاد امر تبلیغ به تو برسونه. بله، خدام حجتش بر تو تمام نشده بود که خدام حجت تمام نکنه با کسی برخورد. امروز دیگه اینا نیست. امروز در دنیا اتفاقی میفته کمتر از دقیقه کل دنیا خبر دارن، فوری زیرنویس میشه. همین الان بمب‌گذاری در کجا صورت گرفت، اینقدر آدم کشته شد. همین الان یه هواپیما تو کجا سقوط کرد، آنلاین ما بمباران خبری داریم میشه. اون دنیا پوست من تو کنده است، میگه چرا نرفتی؟ چون ننه بابات به این نگاه بودن، تو هم رو همون نگاه موندی، برو تحقیق کن. جالبه ما تو مملکت شیعه که اکثریت شیعه است، بازم میگیم برید چی؟ تحقیق کنید. نه چرا؟ چون باکی از تحقیق نداریم. کسی از تحقیق میترسه که میدونه مخاطبش به یه نتیجه چی دیگری میرسه. مگه ما مزدوریم؟ تشیع مثلا فرض کنید ایرادات داشته باشه، من بخوام بابت چیزی که ایرادات داره بیام عاقبت خودم رو بسوزنم، خریت محض است، حماقت محض است، در این هیچ شکی نکنید. قرآن یک ماجرای رو میگه، من برای امشب دیگه بستم.
بله چشم،
خوب دقت بکنید. قرآن دو جور منافق معرفی میکنه، میخوام خوب عنایت داشته باشه از توش ببینید چی در میاد، که ببینید این مسلمان ها چقدر اون دنیا خدا حجت داره برای جهنم بردنشون. مسلمان ها؟ بله، همون صدر اسلام. قرآن میاد منافقا رو توضیح میده، میگه الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و الا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله و الله علیم حکیم. اعراب نه که یعنی عرب ها، نه، یعنی بادیه نشین ها. میگه این بادیه نشین هایی که الان دور بر شما هستن از قضا چی هم هستن؟ مسلمان هم شهادت نمیدن. اینها کفر و نفاقشون اشد و کفرن و نفاقن، شدت بیشتری داره. میگه کفر و نفاق در اینها چیه؟ بیشتره. چرا؟ و در غفلت، دلیلش همینجا میگه، در غفلت از حدود الهی، آن چیزهایی که خدا بر پیغمبرش نازل کرده شایسته ترن. میگه چرا؟ میگه چون حدود الله رو نمیشناسن، دین خدا رو نمیشناسن، نفاق درشون چیه؟ بیشتره. همین الان مثال که اول جلسه چیز زدم چی بود؟ اگه یک نفر این ماجرای سلام کردن پیامبر به کودکانو شنیده بود، دیگه هر جوری بهش میومد میگفت آقا تو سلام نکن، میگفت چی؟ نه. کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر قرآن گفته الگوی منه. اصلا من کاری ندارم این کار درستی یا غلطه. این که ایشون میکره برام کافیه. کمون که درسته است. خب نداری؟ قرآن میفهمه یکی از اصلی ترین دلایل نفاق اینا اینه که حدود الله رو نمیدونن. میتونید بازیشون بدید؟ یه سری چیزا دم دستشونه. پس خدا یک نفاق بسیار جدی رو در کجا گوشزد کرد؟ در اطراف مدینه بین بادیه نشینا. اینو تا اینجا داشت. میگه آیه من نیستش، آیه قرآنه. حالا ببین آیه بعدی چی میگه؟ آیه دیگری است. میفرماد و ممن حولکم، و از اون کسایی که دور شما، حول شما، من الاعراب منافقون، از همین بادیه نشینای منافق، و من اهل المدینه مردو علی النفاق. میگه دو دسته منافق دور تو رو گرفتن، دور شما مؤمنین رو گرفتن. یک، این اعراب بادیه نشین منافق. دوباره یه آیه دیگه دوباره میگه این بدبختا میگه منافق. دو، اینا دیگه بادیه نشین هستن تو دل خود مدینه، قاطی شما، اینا با هم همپیمانن، اینا یه سیستمن. یعنی خدا هشدار داده بود بیشترین نفاق رو نسبت به این اعراب بادیه نشین دور مدینه و اینا چی باشید؟ هوشیار باشید. و داخل مدینه هم یک جریان نفاق وجود داره. فتح 11، از اعراب، باز دوباره، آنهایی که از حرکت با تو تخلف کردند و مخلفین من الاعراب دیگه، باز یعنی همین بادیه نشین، یا اینا حالا برخی مطالب دیگه هم در نظر گرفته. خب تو اینجا نگاه، یا آیه دیگه باز دارم خیلی جالبه. اینا نگاه کنید، خیلی داره ماجرات میرسن به یک گرانیگاهی که خیلی چیزا رو حل میکنه براتون. قالت، ببین، قالت الاعراب، قرآن میگه اعراب گفتن آمنا، چی؟ ایمان آوردیم. آیه قرآنه، قول بهشون بگو لم تؤمنو، شما ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، بگه چی؟ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اصلا ایمانو فی قلوبکم، ایمان اصلا تو دلای شما وارد نشده. پس یک تفاوت هست مثل اسلام و ایمان. نفاق تو بحث مرحله اسلام نیست، تو مرحله چیه؟ ایمانه. اینجاست که لو میره. به خاطرم تو روایت ها دقت بکنید، نقطه مقابل مؤمن چیه؟ منافقه. نقطه مقابل منافقم چیه؟ مؤمنه. پس در زمان پیامبر کسایی بودن دور پیغمبرم بودن، مسلمان بودن اما مؤمن نبودن، ایمان هم اصلا وارد دلشون نشده بود به دلایل مختلف. یک، حدود الله رو نمیدونستن. دو، عاقل نبودن. خدا یه نکته‌ای داره خیلی جالب. ما گفتیم یک جایی هست ما علم داریم اما عقل نداریم. طرف میدونه کراک بده میره میکشه، این علم داره کراک بده، عقل نداره میکشه. خدا در مورد امیرالمومنین تو قرآن چی میفرماد؟ میگه و انتم تعلمون، بابا لام است با شما میدونی. اما آخر دو سه آیه بعدش میبینی چی میگه؟ لا یعقلون. میگه علم دارید اما چی؟ عقل ندارید. آخه وگرنه کدوم عاقلی بود؟ به من بگو منه، تو علم داشتی که علی از همه پیغمبر نزدیکتره؟ بله. علم داشتی از همه شجاعتر و بیشتر بر اسلام شمشیر زده؟ بله. همه خودتون میگید اسلام و شمشیر علی نگه داشت. علم داری که بعد از پیامبر افقه الناس فقیه ترینه؟ بله. اعدل الناس عادل ترینه؟ بله. انسب الناس نسب بیشترین نسبت به پیامبر داره؟ بله. بله علی سنتی داره زنگ میزنه. خوب گوش بکنی، تمام اینا رو میدونستی؟ بله. قرآن میگه و انتم تعلمون، شما میدونید. پس چرا نمیری سراغ علی؟ قرآن میگه چی میگه؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون. میگه اینا چی؟ عقل نداشت. برای کدوم آدم عاقلی میاد خودشو جهنمی بکنه برای کسی دیگه؟ تا اینجاش گرفتید؟ ببینید طبری در تاریخ خودش، تاریخ طبری برای من شیعه مستند بگید نیست، شما من نیست. هر کسی بخواد برای من سند بیاره بعد تو کتابای چی؟ خودم بیاره. کتاب شیعه سندش هم صحیح باشه. منم میخوام سند بیارم، نمیتونم بیام میگم ما شیعیان اعتقاد داریم اینجوری، برای یه عزیزی که شیعه بگید نیست. من بعد تو کتابای اونا بیارم با سند چی؟ صحیح. این سه تا سند من میارم، سه تاشم صحیح. یکی طبری ده. ببین صرف اینکه تو تاریخ طبری چیزی باشه مبنا نیستا. خود اون بابا میگه من از چی شنیدم، ما اونو مبنا قرار میدیم. توی شیعه هم شما بگی صرف اصول کافی مبنا نیست. تو اصول کافی سند راویانو بگو، سلسله راویانو بگو، بهت بگیم اینا ضعیفن، مجهولن، چیان. خوب اینو دقت بکنید. مثلا اون شب که سخن داشتم گفتم این روایتی که نقل میکنن پیرامون مختار که تو جهنم میفته، این سندش آیت الله مرحوم خویی بررسی کرده میگه این سندش ضعیف، یعنی ما قبولش نداریم. خب بله، علم حدیث داریم، علم رجال داریم، علم انساب این نیست، یه چیز دیگه است، نسب شناسی یه بحث دیگه است. علم رجال یعنی رجالیون رو باید بشناسیم. شما میگی آقا تو الان مگه پیغمبر دیدی؟ نه. صداشو شنیدی؟ نه. از کجا میدونی حدیث درسته؟ میگی ما فلانی از فلانی از فلانی از فلانی دیدی تو روایت هست، همینطور شنیدی، تا باید برسه به معصوم تا ما قبول کنیم. یه تیکش نباشه مرسله قبول نمیتونی بکنیم. تازه به خود معصوم هم برسه برخلاف قرآن باشه، خود ایشون فرمود بکوبیدش به سینه دیوار. این منطقه دیگه، غیر منطقی من حرف عقلانی. طبری تو تاریخ خودش جلد 2 صفحه 244 چاپ بیروت، ماوردی شافعی تو حاوی الکبیر جلد 14 صفحه 99 و عبدالوهاب نویری تو نهایت العرب می نویسه چی؟ خلیفه دوم میگه وقتیست بعد از خدمت شما عرض کنم رحلت پیامبر، گوش کنید. بذار ماجرا براتون بگم، بعد این سندشو خوندم براتون میگم ماجرا چی. میگه که داستان این شد دیگه، اصلا جماعت انگار نه انگار پیامبر فرموده حضرت امیر، انقدر راحت فراموش کردن، رفتن یک جای جمع شدن، سقفی داشت از حصیر شد سقیفه، جمع شدن میگن دعوا هم شد. سعد ابن عباده میگفت من، اون یکی میگفت تو، جوری شد که این سعد ابن عباده رو برانکار آورده بودن، پریدن روش، دندمنداش هم شکست. خود خلیفه دورون گفت فقتلوا سعدن، بکشید این سعد رو. دعوا بین خودشون در گرفت. خب با اینجاش هم کار ندارم، کما کل کنهو اصلا همچین چیزی بگید نبوده. قرآن هم برای اینکه بعید ذهنی به نظر نرسه واسه شما، مگه میشه این همه آدم فراموش بکنن؟ بله. اولا که تو روایت هستش، تو تاریخ با سند ما اهل سنت هم داریم که یک جایی اونا گفتن آقا دیگه کوتاه بیا دیگه تو هم، حضرت علی وقتی از زهرا میرفت در خونه ها رو میزد. خب یه ماجراهایی داریم، یا مثلا ماجرایی که فردا بیاید کچلم بکنید، بیاید دیدن نصف سرشون رو کچل کرده بودن که اگر مودارا بیشتر بودن اینور بپوشونن، اگر کچلا بیشتر بودن اینور بپوشونن، نفاق دیگه. خب که امیر المومنین میگه، میگه همین بنی هاشم منو ضعیفم کردن، حق منو گرفتن. با این کار نمیه استدلال قرآنی میرم دهنا بسته. شما میگید 120,000 نفر تو 75 روز چجوری یادشون رفت؟ تو قدیر 100,000 نفر آدم بودن، چقدر هر چقدر از 60,000 تا بگو به بالا گفتن. قبول. ما میگیم همون 50-60,000 تا. خب چطوری داشتن تو 75 روز؟ من میگم همون جوری که 700 هزار نفر توی 40 روز توی قرآن سوره طه و سوره اعراف میگه کیو یادشون رفت؟ حضرت موسی یادشون رفت. موسی گفت هارون اخلفنی فی قومی، هارون اخلفنی فی هارون خفیل خلیفه من تو قبیله. چی شد یادشون رفت؟ ایرادی دارید به قرآن وارد کنید. کمان که اجماع عزیز دل من نه توسط غریبه که توسط برادر هم میتونه شکل بگیره. 10 برادر با هم هماهنگ کردن، یه برادر انداختن تو چاه. قرآن نمیخونید، حتی من به مخالفین این نظری است، قرآن نمیخونید چون حتی همون قرآن رو درست میخوندید میفهمید. حالا ببینید چی میگه. اینا ریختن منتها یه کاری، یک قبیله رو هماهنگ کرده بودن سران سقیفه، ریختنشون تو شهر از بادیه نشینهای دور چی؟ مدینه. چقدر جالبه. ریختنش تو اینا، چوب برداشته بودن، جوری شد که بازار مدینه بسته شد از جمعیت. مردم رو میزدن میگفتن بیعت بیعت. میدونی چه جوری مسلمان شده بودن؟ که شیخ عشیره شون مسلمان شده بود، کل عشیره چی بگید؟ دم شیخ عشیره رو با ان تومن ان دلار ببین، کل عشیره دوباره چی؟ کافر. کل عشیره بیعت با این آدم، کل عشیره بیعت با اون آدم. سوره توبه هم آیه 24 فرمود اگر عشیرتون از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا براتون محبوب تره، بدونید فاسقید، هدایت هم نمیشید. اینم جواب قرآنی دوباره. هر چی دارم میگم قرآنی میگم. ببینید چی میگه خدا، نقل از جناب خلیفه دوم، میگه و اقبلت اصلا به جماعتها حتی تضایقت بهم الصلح. میگه قبیله اصلا همگی در مدینه گرد آمدن تا با ابوبکر بیعت کنن. آنقدر جمعیت زیاد بود که حتی بازارها نیز گنجایش ایشان را نداشت. اینا اومدن ریختن. فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم فایقنت بالنصر. میگه من وقتی دیگه قبیله اسلم رو دیدم فایقنت، یقین پیدا کردم بر پیروزی. گفتم تمومه. همین عبارت نصر هم خیلی جالبه. مگه جنگی بوده که پیروزی؟ بله بوده. توی همین شلوغی ها بود که حمله شده خونه از ازر. ببین قرآن چی میگه؟ میگه یک جریان نفاق بیرون این بادیه نشینا. چرا؟ چون میگه اینا اسلام تو دلشون بگی، ایمان تو دلاشون نرفت، اینا همیجه عشیره ای اسلام آوردن. باید روی اینا کار فرهنگی بشه. پیامبر اینا رو مسلمان کرد، قرار بود کار فرهنگی رو حضرت امیر بدو انجام بده که نذاشتن. بعدش یک عده هم من حولکم دور خودتونن، همینجا تو داخل خود مدینن، اینا هم به وقتش از برادر که دیگه به آدم نزدیکتر نیستن، که گفتیم داستان برادران یوسف نشون میده شده نیست. یک اجماع صورت گرفت. اون بنیامین هم کوچیک بود، سنی نداشت، از خود یوسف کوچیکتر بود، تحت غاری بنیامین بود، این با بنیامین از مادر هم یکی بودن، اما با بقیه از پدر همه چی یکی بودن. خوب به این نکته دقت بکن، چطور اونجا میشه اینجا نمیشه. عزیزم اون چیزی که امیرالمومنین و انقلاب آقا رسول الله رو زد زمین نفاقه، نه کفر. میبینید کسایی که در ظاهرم چی ان بگید مسلمانه، مسلمان هم اصلا بله قرآن داره میگه ایمان وارد دلهای نامت نشده، اما مسلمانه. اون چی که انقلاب ما رو میتونه بزنه زمین نفاق، کف مطمئن. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اینو جدی میگم ها، فکر نکنن اصلا یه فاز دیپلماتیک گرفتم و الان مثلا تو مذاکرات ما هم بیایم یه چیزی بگیم. نه این نیست. عقیده داریم، یقین داریم. نه آمریکا نه اسرائیل نمیتونن سیاه افسر کاری بکنن. فرعون تونست کاری بکنه با حضرت موسی. مطلقا اصلا معجزه است جمهوری اسلامی سرپا مونده دیگه با این همه دشمنی. اعجازش سر همین اون کفره. تا الان هم هر چه ضربه خوردیم چی بوده؟ از داخل بوده. اگر این ایرادات داخلی نمی بود، هیچ، من به جرئت میگم خیلی از این مشکلات رو نداشتیم. والا بابا از تو داخل ایران طرف دیگه اون ور صداش در اومد، داخل ایران پیغام فرستاده بودن که به واشنگتن که تحریما داره اثر میذاره بیشترش کن. خب این از داخل داره گرامیده. این کسی که کنار تنگه احد طرف وایستاده، وگرنه آمریکا عرض کردم سگ کی باشه که بخواد با فرزندان از زهرا در روش. اصلا توجه نکنید آقا، نمیدونم گزینه‌های نظامی روی میز است. ببین چرتایی میتونست بزنه زده بود. او برعکس، خوب دقت کنید، دنبال اینه که ببینین تو چه خبره. او برعکس دنبال همینه که این داخل اختلاف بندازه. شما فکر کنید امسال چرا سال همدلی و همزبانی دولت و ملت اعلام شد. برای چی؟ برای اینکه اونجای ما زمین میخوریم که این اتفاق بیفته. مردم ما دو دسته بشن، در مقابل هم قرار بگیرن، شاخ و شونه بکشن، برای هم دیگه چوب و سنگ بزنن سر هم دیگه، میشیم سوریه. غیر اینه میشیم عراق. این خطر ما. وگرنه اونا تا تو این 37 سال هیچ کاری که بعدین هم نمیتونن، اگر بتونن کار کنن، خدا خدا نیست. یه تأکید فرموده خداوند متعال. بله فرمودن که هماهنگ شده از آجای علم الهدا پرسیدن و ایشون هم دیگه بالاخره نمانده ولی فقیه در استان خراسان هستن، الان قوی ترین سورس و منبع ایشون هستن، فرمودن که تأیید کردن و مشکلی برای این بحث فردا وجود نداره. و منم باید اما عرض کردم کلن کار از بیخ مشکل داره که بدونی که با کسی امان کنی چیز اعلام کنی، اینکه اگه هر کسی باشه ما نمیپذیریم. اما حالا که شده، اما اینطور که حالا فرمودن، بله این دوستانی هم که گروهی هستن در مشهد ما رو دعوت کردن، بچه های به عنوان یک 73 توی واتساپشون همچین مطلبی رو زده بودن، به خود من گفتن آقا شما همچین برنامه‌ای داری؟ گفتم نه والله من رو همم خبرم. اینا تکذیبی زدن. بعد که دیگه تماس‌ها و این چیزا برقرار شد، حالا من دیگه خیالم راحت شد خدمت شما عرض کنم، حالا وقتی بچه‌ها می وقت آبروشون چیزی نره. اون اسلام دیگه باز احتمالاً رفته اون واتساپ رو دیده بود و اومده چیز گذاشته هست دیگه. یعنی همینا رو دارم میگم، همینا ایراده. خب ما آقا اگر اینم کلیتش بهتون بگم، تجمع به این معنیه که بریم اونجا وایسیم که آمریکا گفته آقا من گزینه نظامی روی میزه، من میام مرکز نظامی تو بازدید میکنم، ما بیایم سرک بکشیم از تو سوراخ سنبا و این ور اونور رو ببینیم آقا شما توان نظامی چیه، این احساس اعلام خطر باید کرد نسبت به این. دقیقاً عراق همینجوری زدن، اول تحریم نفتی خوب یادتون باشه، بعد اومدن سرک کشیدن به پایگاه‌های نظامیش به بهانه اینکه تو سلاح چی داری، کشتار جمعی داری، به صدام اینجوری میگفتن. سرک کشیدن تمام آذوق، در واقع خدمت شما عرض کنم جاهایی که در واقع زرادخانه های موشکی رو آمارش رو در آوردن، به یک شب حمله کردن جوری که چی؟ آره همه رو زدن. الان هم اینه که به این معنی که اینا بیان بگن آقا سلاح بعدش هم چی شد، گفتن سلاح کشتار جمعی پیدا بگید، نشد. اینقدر هم سر و صدا بلند شد اصل ماجرا فراموش شد کو بالاخره این سلاح کشتار جمعی پیدا نشد. اگر این باشه اصلا این خطر امنیتی داره برای ما. خب اما اینم نباید باشه که خدای نکرده همونطور که رهبری گفتن آقا بالاخره امروز دولت داره به نمایندگی از این مردم میره چیکار میکنه، مذاکره داره انجام میده، خب باید بتونه کارو پیش ببره، یا میشه آره یا میشه چی؟ نه میشه دو. وقتی شد آره ما دیدیم آرمان هامون هم حفظ شده، شدنیه. بله پیامبر مگه با این مشتکین مگه مذاکره نکرد در حدیبیه؟ قرارداد صلح هم باشون نوشت، اما دو سال بعد شرایط فتح مکه فراهم شد، هوشمندانه نوشت. اگه هوشمندانه اینا فرزندان ملتن برن پیش برن کارشون رو انجام بدن، برعکس اگه سنگ اندازی زیاد بشه پس فردا خرابکاری هم بکنن برمیگردن میگن نذاشتن، وگرنه ما میتونستیم. متوجه شدی؟ از قضا باید دستشون هم چی باز باشه تا بتونن، مون تو دست باز بودن نکه دیگه برگردن مثلا همه چی بدن بره، نه هر چیز حد و حدود و معقوله. شما برای همینم هم از رهبری کامل من حمایت میکنم، برید نرمش قهرمانان رو این بحثا مطرح کردن که آقا ببینید من حمایت میکنم، برید کارتون انجام بدید، چون عرض کردم نشه پس وارد برمیارم میگن چی نذاشتن، نه بیا بسم الله تو که دستت بازه. اما از اون طرف هم چی، نه به این معنی که حالا دستت باز هر کار خاصی بکن، اینم درست نیست. و واقعا هم باید ما به کسایی که حالا فرستادیمشون دارن میرن مذاکره میکنن، من داشتم مصاحبه که از اونها میدادن چشاش رو هم میومد، خب معلومه اصلا بی خوابی هم دارن کلی سختی میکشن، این شرایط برن حداقل برای خود ما مردم ایران، برای بعضی از مردم ما چی حجت تمام میشه که بابا این آمریکایی‌ها پدر سوختن، اینا نمیتونه، اینا زیر یه زمان اسرائیل سرباز آمریکا بود، الان سربار آمریکاست، خب اینا نمیتونه زیر سلطه یهود بیان بیرون. و صهیونیستا اجازه نمیدن، همونطور که دیدی تو کنگره چیکار کردن، بردن قانونش کردن خود اوباما امضا کرد. خب و ما هم اینو پیش بینی کرده بودیم. این در واقع اصل مطلب. من عذر میخوام وقت شما رو گرفتم و انشالله فردا ما سر آها فردا ساعت چند برنامه شروع میکنید؟ نه قشنگ بگید من دیر نیستش اون موقع، من زودتر میام، من ایرادی نداره، من زودتر اون میفتم. آها اول حجای واعظی هستم من، رأس 9:20 من شروع میکنم. الان هم استفاده میکنم از مدعای برادر ماج محمدای طاهری عزیز. صلوات نادوستان.